یک معماری بهینه شد که اصطلاحاً بهش معماری کپسولی میگن. در معماری متابولیسم موجودات زنده در کنار هم مثل یک درخت در نظر گرفته میشن با یک روح واحد، با هم همزیستی دارن، قابلیت تغییر و گسترش دارن، با از بین رفتن شاخه‌ای زیباتری جایگزین اون میشه و تمام این تحولات کوچکترین خللی به تنه درخت وارد نمی کنه. در مجتمع‌های متابولیستی واحدهای زیستی مثل کپسول‌های فشرده تنیده در هم هستند. سازه قوی اصلی در مرکز تحمل پذیرش بار ناشی از گسترش رو داره و کپسول‌ها با پیچ و مهره به سازه اصلی متصل هستند. علاوه بر کیشو کوروکاوا میشه از فومی کوماکی، ماساتو اوتاکا و کنزو تانگ هم به عنوان معمارانی که در این سبک کار کردند نام برد.
خب این شاخصه مهمی که ما به اون نیازمندیم در پایان این بخش از برنامه عارف سیاستمدار است، معیارهای عارف سیاستمدار. زنون مصری میگفت که عطوفت با مؤمنان و غلظت بر کافران محبت است و در این حال مطرح میکرد که برای این گونه زیستن میبایست چه مسیری رو در عارفانگی و سیاست مردم در پیش گرفت. از این فضا اگر بخوایم به بحث نگاه بکنیم، اون وقت با یک صفات جدی باید مواجه بشیم که هم در فرد اجرا شده باشه و هم برون تراوشمون برای دیگران خودنمایی بکنه. نظر شما چیه آقای دکتر دخانچی؟
من با شما موافقم و میخوام از شما اجازه بگیرم که یک لحظه برگردیم به پرسش ابتدایی این برنامه که در واقع نسبت جریان‌های عرفانی و اسلام سیاسی صحبت کردیم و گزاره اولی من این بود که اساساً نمی‌شود اسلام سیاسی رو تصور کرد بدون عرفان.
بله.
حالا سوالی که وجود داره این هستش که آیا هر عرفانی به اسلام سیاسی منجر میشه؟ آیا هر عرفانی منجر به حرکت میشه؟ پاسخ این هستش که قطعاً نه. چه بسا که به همون اندازه که عرفانی شمشیر دولبه است یا دوروی سکه داره، در واقع به همون اندازه که میتونه پایه‌گذار تغییر و حرکت و جنبش باشه، میتونه توجیه کننده وضع موجود، ایجاد تقدیر، توجیه کننده و اصلا کارکرد تقدیر اجتماعی و سیاسی رو ایفا بکنه. اینجا اجازه بدید که وام بگیرم از پیدارشناسی روح هگل، دیالکتیک ارباب بنده. در واقع هگل اونجا طرح میکنه که بعد از اینکه این بنده احساس ناکامی میکنه در شکست ارباب، میگه نمیشه انگاری، بعد با خودش میشینه فکر میکنه، میگه که حالا که نشد، ولی همین که تو وضعیت بردگی هستم اصلا آزادی همین جاست و اصلا سنت رواقیگری رو بهش اشاره میکنه. و برای
این بحث مهمی هم مثلا دکتر امیدوارم که زمینه فراهم بشه بتونیم بهش بپردازیم. حالا تو این برنامه که نه، دو نوع مدل در حقیقت در عرفان داریم که از یکیش واقعا نهضت در نمیاد
دقیقاً. حالا این رواقیگری چیکار میکنه؟ حالا برای هگل اینا مفهومن دیگه، یعنی ارجاعات تاریخی ان، ولی نقش در کارکرد مفهومی هم ایفا میکنه. رواقی چیکار میکنه؟ میگه که ببین، حالا که ما نتونستیم علیه ارباب بشوریم و او رو شکست بدیم، ولی همین وضعیتی که قل و زنجیر به دست ما هست، همین دم خوش است.
بله.
و شروع میکنه آزادی رو، هگل بهش میگه که abstract freedom، آزادی انتزاعی واسه خودش تولید میکنه و از قضا این خود در اون رویش تنه میزنه به نوعی از عرفان، مثلا عرفان میشه و بعد خدا رو میاد میکنه اون بزرگ ارباب، که بزرگتر از این اربابی که نمیتونه شکستش بده، میگه که اون که هست، اون یه روز اینو شکست میده، پس من با باور به اون، با اتکای به اون، با دعا کردن به اون، یک روزی بالاخره پیروز میشم. و هگل داره نشون میده که چه شکلی تو تطور روح در واقع این اتفاقا نقش تخدیر رو بازی میکنه و در واقع نوعی از عدم فعالیت، این اکتیویتی رو توجیه میکنه، تو میشینی سر جات. و خب در طی قرون شما میبینید که هر جا در واقع گرایش های، حالا نمیدونم چه کلمه استفاده بکنیم که دقیق باشه، هر جا قدرت سیاسی با نوعی از خشونت مسلط شده، شاید این شکلی، بازم حرفم دقیق نیست ولی برای مسامحتا، نوعی از در واقع قدرت سیاسی با خشونت مسلط شده و مقاومت های اولی به شکست انجام میده، بلافاصله بعدش گرایش های رواقیگری رو شما میبینید و اینجا اتفاقا خانقاه موضوعیت پیدا میکنه و بریم در درون خودمون و خودمون رو بشناسیم. و بسیاری، من اعتقاد دارم که بسیاری از این علم و نفسایی که در تاریخ در واقع اسلام، خواستم بگم فلسفه اسلامی، دیدم که خب این دقیق نیست، در تاریخ، در سنت اسلامی متولد میشه، از قضا گرایش رواقیگری داره.
بله.
خب یعنی از این منظر کاری که امام داره میکنه یه بدعت، یعنی مثبت کلمه، یه بدعت عجیب غریب تاریخیه از قضا. یعنی امامه که در واقع شرح حدیث عقل و جل، جون در عقل و جل و چهل حدیث به مسابقه یک فنر داره واسش عمل میکنه. ببخشید این واژه‌ای دقیق نیست ولی کمک کننده است برای اینکه تقریب ذهن بشه. مسابقه یک فنر نقش آفرینی میکنه، مسابقه یک پرتاب، یک سکوی پرتاب که در واقع رواقیگری رو بشکونه. اینجاست که مثلا ما میتونیم دوگانه مثلا عرفان آقای قاضی و آقای شاهبازی
رو
تر بکنیم.
کاملا.
من برای اینکه وقتمون کمه و فکر میکنم که بحث من حداقل همینجور کم و بیش جمع بندی شده، میخوام اجازه بگیرم از شما یه پاراگراف خیلی کوتاه از شریعتی بخونه که
خود دکتر این اشاره میکنه. پارت پایانی رو، قسمت پایانی رو دوباره به شما برگردیم. اتفاقا من به همین نکته میخواستم اشاره کنم. بله، چقدرم الان سوالات رو بعد جواب بدیم، الان رفرش شد این نرم افزار و چقدر الان برای ما سوال آمده، مخاطبین سوال فرستادن. این نکته رو میخواستم بهش بپردازیم آقای دکتر فدایی، که عرفان آقای شاهبادی با عرفان اسدعلی آقای قاضی در این که نقاط حرکتشون از یک جاست ولی نقاط مفارقه بسیار جدی دارند. یه مقداری پیرامون همین عارف سیاستمدار در این دو مدل برای ما صحبت بفرمایید.
بله، ببینید، مرحوم آقای قاضی خب به لحاظ عرفانی تو شاخه‌ای قرار میگیرند که شاید تصور بشه که به لحاظ فکر سیاسی با مرحوم شاه‌آبادی متفاوتن، اما بله. من میخوام بگم که ضرورتا شخصیت ها تأثیرگذاری سیاسیشون توی رسالاتشون یا توی در واقع کارهای نظری و مکتوبشون نیستش. خب ایشون معمولا اینجوریه که گفته میشه که از شاگردان میرزا جواد آقا ملکی تبریزی است و در واقع میرزا جواد آقا ملکی تبریزی هم از عرفایی هستش که شاید گوشه خانقاهی نشسته و داره ریاضت میکنه، یعنی خود
گوشه زاویه‌ای بهتره
حالا بگیم. بله، و حالا ته شاید همون المراقبات ایشون در بیاد، شاید تصور اینطور باشه. اما باز همون نکته‌ای که من راجع به فقه گفتم که فقه میتونه به لحاظ سلبی سیاسی باشه، حتی در مورد عرفان هم صدق میکنه. خب میدونید در مورد این که مرحوم ناینی رساله تنبیه الامه رو نوشتن یه بحثی وجود داره و اون اینه که بعد از این که مرحوم ناینی این رساله رو مینویسن، این رساله جمع‌آوری میشه، یعنی خود مرحوم ناینی میگن که این رساله جمع بشه. خب باید ببینیم که چه شد که یکی از مهمترین رسالات فقه سیاسی در تاریخ شیعه ایشون گفت که جمع میشه. البته این که این رساله جمع شد یا نشد اختلاف نظر
رسید، به نظر استفاده شد و در خیلی از فضا.
بله بله، و خب خیلی ها میگن که شد، جمع شد، خیلی ها میگن اینطور نبود، اصلا این اشتباهه. آخرین شاگرد زنده مرحوم ناینی مرحوم آقای بهجت بود که ایشون در واقع مرحوم آقای بهجت میگه که بله ما میدونیم که این رساله جمع شد. خب در صدق گفتار ایشون هم که شک نمیشه کرد. حالا اینکه این رساله جمع شد، گفته میشه که میرزا جواد آقا ملکی تبریزی وارد شد به اتاق مرحوم ناینی و این رساله رو روی تاخچه دید و اینو کوبید بر زمین و گفت آقا اینا چیه که نوشتید شما؟ و حالا این توصیف که این چیزی که شما نوشتید با اساس تشیع منافات داره. البته من الان نمیخوام اصلا داوری بکنم
این
که
یه مدله.
این یه مدله اصلا نمیخوام بله. در واقع چیز بکنم، چون واقعا شک و شبهه هست در این نکته. اما گیریم اگر این مسئله درست باشه، بنابراین تو اون شاخه ای که مرحوم آقای قاضی هم حضور داره، ما بنابراین میتونیم جنسی از نگاه سیاسی رو ببینیم. و طوری که من در کتاب حکمت معرفت و سیاست نشون دادم، اگه با خانش کسی مثل لو اشتراس بخوایم به مسئله نگاه بکنیم، نوعی از نگاه سیاسی در بین عرفا و حتی در بین عرفایی که ظاهراً ما فکر میکنیم زاویه نشین بودن تداوم پیدا کرده، رسیده به در واقع مرحوم شاه‌آبادی و بعد رسیده به در واقع مرحوم امام. میخوام بگم این خیلی نکته مهمیه.
یه نکته تقابل و جناب عالی میفهمید انقدر شاید
من بله من انقدر تقابل خیلی شدید. یه نکته مهم اینه که ما وقتی در واقع متون رو اساساً، اینجا دیگه مسئله هرمنوتیکه، چون میگم اینجا شاید اشتراس به درد ما بخوره، وقتی با خوانش متون مواجه هستیم تمام معنا در اون خطوط نوشته نیست.
بله،
بخشی از معنا اونطور که اشتراس میگه در لابلای خطوطه، اونجایی که نوشته نشده.
همینطوره.
و تکنیکای مختلفی وجود داره. حالا اینجور که ایشون میگه، مثلا خود اشتراس میگه فارابی و فلاسفه دیگه مسلمون و حالا به قول ایشون مصعب میمون از این تکنیک خیلی استفاده میکردن و به درستی هم یه سریو اشاره میکنه. من یه جایی راجع به این نوشتم. بنابراین ما این نکته رو میخوام بگم، این که سیاست به لحاظ سلبی در جایی حضور داره و در جایی به لحاظ ایجابی، این خیلی نکته مهمیه که حالا بحث بله. مفصلی باید راجبش صحبت بکنیم. مرحوم آقای شاه‌آبادی از اون دست عرفایی که به لحاظ ایجابی به سیاست پرداخته. ایشون میدونی اصلا تو همین کتاب
شذرات المعارف،
بله شذرات المعارف که خدمت شما هستش الان، در همینجا اصلا از شرکت مخمس رو نمیدونم فلان، اصلا داره از ساختار سیاسی صحبت
کاملا.
اما ایده رو مبتنی بر ایده اخوت میدونه که کاملا یک درک عرفانی از انسان و مناسبات اجتماعی انسانیه، یعنی کاملا در واقع مسئله رو عرفانی میبینه. بنابراین من میخوام بگم که یه مقدار ما باید از تو پژوهش‌های خودمون از این نگاه فراتر بریم که شاید من اسمشو بذارم در واقع برچسب‌زنی روی افراد. این که بگیم خب حالا 4 تا شاخه داریم، نمیدونم
این دو مدل رو شاید نتونیم به راحتی دقیقاً،
خیلی کلی ما میتونیم تقسیم بندی های ارائه بدیم، اما به این شکل در واقع مسئله رو متمایز کردن من خیلی موافقش نیستم. ببخشید طولانی.
بله بسیار خوب، ممنونم. یه مقدار هم میخوایم که به در پایان برنامه به سوالات شنوندگانمون هم بپردازیم. سوال زیاد آمد، حالا چند تایی رو که امکانش هست بپرسم خدمت اساتید مطرح بکنم و در حقیقت پاسخهای منقح رو بگیریم. بله در این حال هم شاید در قور داستان که درنگ بکنیم، مدل اسدعلی آقای قاضی با مدل آیت الله شاه‌آبادی تا میانه راه باز هم مثل هم باشه، ولی من باز در نتاج قضیه یا از میانه راه به بعد معتقدم که این دو مسیر از هم جدا میشه و یه مقدار شاید نیاز به تبیین بیشتری داشته باشه این بحث. میرم اتاق فرمان، دقایق پایانی برنامه رو داریم، یه مقدار به سوالات شنوندگانمون هم بپردازیم.
ایمان میتواند همان کار معجزه را انجام دهد.
هر جا فردی نگاه تازه‌ای نداشته باشد، آن فرد کهنه می شود.
صوفیا رادیو گفتگو FM ردیف 103.5 هر سه‌شنبه ساعت 22 تا 24.
سوالات بیشتر بود، حالا بعضی از سوالاتی که الان فرصتش رو داریم بپردازیم بهش. و آقای دوخانچی شما بفرمایید. 0912-7276 تشکر کردن از برنامه. علت شکست نهضت صفوی که مبانی آن را عرفانی دانستی چه بود؟ آیا این مبانی برای ادامه یافتن آن نهضت کارایی نداشت؟
حالا در زوال صفویه که کتاب ها نوشته شده، بحث های خیلی پیچیده‌ای وجود داره، نمیشه در چند جمله بهش پاسخ داد، ولی اگر بخوام وام بگیرم از بحث هایی که اینجا طرح کردیم، از قضا اون گفتمان عرفانی که کمک میکنه به صفویان به قدرت برسه مقاوم دستگاه سیاسی صفوی نیست، همونطور که قبلا هم گفتم، از قضا اینجا فقه کرکیه که به عنوان مثال داره کار میکنه و فعاله و میره جلو، ولی این ابتدای صفوی است. ولی اگر به انتها بریم، به نظر من اگر همونطوری گفتم با اتکا به حرف قبلی بخوام صحبت بکنم، یک نوع رواقیگری شیعی در انتهای اون عصر به نظر میسه رواج پیدا کرده، خانشی از تشیع که به درستی علی شریعتی اسمشو میذاره تشیع صفوی و من باش همراه هستم و میدونم که مخالفانی داره، تو صفویه تو اون از شک میگیره. اونجا یک تشیع خانقاهی شک گرفته، تشیع مبتنی بر قلوه، یک تشیع به شدت مناسک گراست، نه اینکه تشیع رو از مناسک میشه جدا کرد، اصلا حیات تشیع در مناسکشه.
یعنی بچه رواقیگری رو موجب
قطعاً نوعی از نوع خانشی از تشیع مسلط و در واقع مسلط میشه در اون دوره تاریخی که اجازه نمیده به اندیشه، اجازه نمیده به فهم در واقع سازوکار قدرت در همون دوره و سازوکار رو بعد رقم
ابتر مثلا.
و این رو هم بگم، امیدوارم که یه مقدار مقاوم باشیم و بهش فکر بکنیم که نباید اجازه بدیم اون تاریخ تکرار بشه، اگه خیلی سربسته بخوام.
بله، حالا موضوع رواقیگری و نگاهی که در پایان صفویه مطرح میشود واقعا قابل تحلیل و خیلی هم قابل بحثه. اساتید عنایت بکنن سوالاتمون زیاده، یه مقداری پاسخ‌ها رو کوتاه داشته باشیم. آقای دکتر فدایی، 0-935-54-499، چه ارتباط و نسبتی بین عرفان به معنای روش شهودی برای وصول به حقیقت از طریق مجاهده و ریاضت و سیاست به معنای کسب قدرت برای اداره و تدبیر جامعه وجود دارد؟
خب مسئله همینه که سیاست یعنی چی؟ وقتی میگیم کسب قدرت، طبیعیه که ما داریم دوگانه ایجاد میکنیم. ببینید، معمولا توی دانشکده های علوم سیاسی توی درسی که مشخصا به اسم مبانی علم سیاست هست دیگه، جزو به قول این غربی ها درس های وانوانه دیگه، معمولا وقتی میخوان بگن سیاست میگن که علم مطالعه قدرت، فن قدرت.
بله.
خب اینا داستانیه که از ماکیاولی به بعد شروع میشه، تا پیش از اون متولی بحث از سیاست فلاسفه هستند و اونجا سیاست معنای دیگری داره. من توی کتاب چه باشد آنچه خوانندش سیاست مفصل اینو توضیح دادم، یعنی دو تا تعریف از سیاست که حالا من اسمشو گذاشتم گرایش دانش محور یا حقیقت محور از سیاست و گرایش قدرت محور از سیاست، اینو مفصل راجع بهش صحبت کردم، نماینده هاش کیان و تبعات این دو تا گرایش به کجا میرسه اونجا راجع به این صحبت کردم.
یعنی با گرایش دانش محور این سوال مطرح نمیشه.
شما وقتی میگید عرفان، بنیاد عرفان معرفته و بنابراین قدرت، ماکیاولی میگه که اراده معطوف به حقیقت اونطور که بعدا نیچه داره ازش یاد میکنه دیگه. بحث ماکیاولی اینه که این اخلاق زنانه است، اینکه سیاستمدار نباید به دنبال حقیقت باشه، که سیاستمدار در واقع باید به دنبال این باشه که قدرت خودش رو اعمال بکنه. بنابراین اصلا اونجا مسئله شناخت و معرفت و اینا مطرحن، اینجا قدرت، اونطور که در واقع توی تفسیر واقع گرایانه از سیاست میبینیم و بعد نیچه مفصل اراده معطوف به قدرت رو در مقابل اراده معطوف به حقیقت مطرح میکنه. در مورد نکته‌ای که در مورد صفویه گفتین میشه اشاره
کرد؟ بله، کوتاه در خدمتتون.
من به نظرم یه ذره برداشت من شاید با آقای دکتر متفاوت باشه. من اتفاقا فکر میکنم صفویه تو اواخرش به سمت یه جور رواقیگری نرفت و چه بسا به سمت یه جور در واقع ظاهرگرایی رفت. نکته پارادوکسیکال صفویه اینه که به رغم اینکه با عرفان شروع میکنن، تو وادی ظاهرگرایی میفتن و فقهای خیلی جدی تو اون دوره مثل ملا محمد طاهر قومی وجود داشتن که اصلا این عجیبه. مثلا میگه که وقتی از فیض کاشانی و ملا صدرا و غیره صحبت میکرد، بعد یه جا مثلا میگه که ببینید این احمق چه نامعقول ها گفته، این عبارت در واقع ایشون هستش. یا مثلا ابن عربی رو به جای محی الدین میگفت این ممیت الدینه،
یعنی اسمش رو فهمیدید ملا محمد رضا قمی،
ملا محمد طاهر قمی،
محمد طاهر قمی. بله.
یا ببینید از یه جایی به بعد شما ببینید مثلا به شاه طهماسب که مواجه میشید، شاه طهماسب در عین حال برای اینکه بتونه در واقع نشون بده که حق سیاست با علما هستش، همون محقق کرکی که در واقع شما بهش اشاره کردید، نامه می نویسه به محقق کرکی که این موضعی که من درش هستم جایگاه توه، اگه تو فقط یک در واقع اشاره بکنیم از اینجا میام پایین و تو بیا بشین اینجا. این نشون میده که اون نگاهی که در ابتدای صفویه وجود داشته داره یه مقدار کمرنگ میشه. و نکته جالب اینجاست، ما به سمت فضایی میریم از میانه صفویه به بعد که حتی عرفای بزرگ برای این که بتونن در واقع از عرفان صحبت بکنن خودشون رسالات ردیه در تصوف مینویسن، مثل ملا صدرا، مثل فیض کاشانی و در واقع بقیه
که متهمه به اون فضا و جریانی که داره ایجاد میشه نشه.
دقیقاً، یعنی اگر ما توی عرفان قرون اولیه تمایزی خیلی بین عرفان و تصوف نمیبینیم، شما اگه عرفای متقدمو ببینید وقتی میگن تصوف یعنی همون عرفان، هیچ تفاوتی نداره، اما تو دوره صفویه ضرورتاً این دوتا از هم دیگه متمایزن. یعنی وقتی یکی میگه عرفان مشخصه که از چی داره صحبت میکنه، وقتی داره از تصوف صحبت میکنه منظورش به قول همین ملا طاهر قمی میگفتش که اینها به دنبال شارب و کشکول و بنگ و اینجور چیزها هستند، یعنی یه سری آداب ظاهری. یه ذره من برداشتم متفاوته، یعنی من فکر میکنم اتفاقاً شاید اونجا همون شریعتی که شما میفرمید کمک بکنه، یعنی اون جایی که این اندیشه هنوز نهاد نشده به نظر میرسه که راحت تر میتونه.
بله، ممنونم آقای دکتر، داشته باشه. پاسخ منقعی بود. یکی دو دقیقه، چون ما دقیقاً 3 4 دقیقه تا پایان برنامه بیشتر فرصت نداریم. 0933 54 47 از آقای دخانچی سوال کردند که فقه، گفتن فقه گفتمان نهضت نمیتواند باشد بلکه گفتمان نهاد است. احکام فقهی همونطور که مشخص است حکم است و حکم میتواند ناظر به یک نهضت باشد، همان گونه که پیش از این در ماجرای تحریم تنباکو یا در ماجرای انقلاب یا در گفتار امام خمینی احکام فقهی قابل رؤیت است. فقه حکم است و منعی برای حکم در خصوص نهضت وجود ندارد. نظرتون چیست؟
ببینید طباطبایی گفته، ما اصلا نفی نمی کنیم که مثلا گفتمان فقه وجود داشته یا امکانهایی داشته. ما در مجموع امکانهای گفتمان رو بررسی میکنیم و بهش وضع میدیم و کل حرفمون این بود که در گفتمان انقلاب اسلامی فقه نقش کلیدی و محوری بازی نمیکنه، یا در جنبش تنباکو شما نگاه میکنید میبینید که جو اون دوره جو سیاسیه، یعنی شما ازلی های رادیکال رو در یک سمت دارید، از یک سمت دیگه سید جمال الدین اسدآبادی رو دارید که این گرایش، این پیشینه عرفانی داره و اون داره تحریک میکنه به میرزای شیرازی رو، در حال تحریک کلمه شاید درستی نباشه، دعوت میکنه که در اون در واقع جنبش شرکت بکنه و اونجا بله امکانهای فقه ایجاد میشه. اجازه بدید در انتهای بحث من یه درد 3-4 جمله از شریعتی هم توی گفته بودم بخونم. کتاب خودسازی انقلابی صفحه 63: به هر حال عرفان یک جریان فکری است که از فطرت نوعی انسان سرچشمه گرفته است. مقصود از عرفان در معنی کلیش احساس دغدغه درونی بشری در این جهان طبیعی است، به طوری که هر کس آن دغدغه را ندارد معلوم می شود که هنوز وارد عرصه نوعیت انسان نشده است، فقط دمش افتاده و موهایش ریخته است. مکتب های عرفانی ما انسان های را به ما عرضه کردند که شبیه آنها در هیچ مکتبی و در هیچ انقلابی نمی‌بینیم. انقلاب‌های بزرگ قهرمان‌های بزرگ ساختند، ولی وقتی شخصیت انسانی آنها را با شخصیت‌های عرفانی خود مقایسه می‌کنیم اصلاً قابل قیاس نیستند تا با هم اسمشان را ببریم. نفی کردن آن خودخواهی‌ها، ضعف‌ها، هوس‌های شخصی که در هر وجودی هست و اساساً مبارزه با تمام نیروهایی که طبیعت مرا می‌سازد و سرانجام ریشه آن عشق و عرفان و التهاب وجودی و ذاتی انسان است، اینها همه چیزهای کوچک نیستند. مع ذلک میبینیم که از طرف دیگر، حالا طرف دیگر عرفان داره بهش اشاره میکنه، انسان انسان منفی و پوچ ایجاد کرده است. عرفان رو میگه که بهترین چشم روشنی ها برای جلاد ها و ظلم ها و ارتجاع ها و استعمار
اون طرف عرفان و اون منظر
و گردنکشان تاریخ همیشه مدیون این بزرگان بودند، زیرا به کاسه و کوزه هیچ کسی کار نداشتن. در واقع در انتهای بحث جنبندی من اعتقاد دارم که ما با دو تا عرفان روبرو هستیم. میتونیم اسمش رو بذاریم عرفان خانقاهی و عرفان انقلابی. اسلام سیاسی بدون تکیه بر عرفان انقلابی نمیتونه حیات خودشو داشته باشه. به همون اندازه نظام‌های مقتدر و ارتجاعی بدون وابستگی و اتکا به عرفان‌های ارتجاعی و خانقاهی نمیتونن حیات خودشون رو تضمین بکنن. ممنونم.
ممنونم آقای دکتر از حضور اساتیدی که در این برنامه بودن. تشکر می‌کنم. مباحث بسیار خوبی رو پی گرفتیم. امیدوارم که بتوانیم با وجه دیگری عطف توجه عمیق‌تری هم به این مباحث باز داشته باشیم. از شنوندگان که نتوانستم سوالاتشون رو هم بپرسم عذرخواهی می‌کنم. راز درون پرده زرندان مست پرس کین حال نیست زاهد عالی مقام را. خدا نگهدار.
شبتون بخیر. برنامه سوفیا رو شنیدید. شما همچنان شنونده رادیو گفتگو صدای اندیشه هستید. امیدوارم که حال دلتون خوب و احوالتون بر وفق مراد باشه انشاءالله. تا دقایقی دیگر شنونده برنامه چکاوک هستید. سی دقیقه بامداد حیات خلوت رو میشنوید با موضوع مروری بر زندگی اساتید، نخبگان و اندیشمندان در عرصه علم، فرهنگ و اجتماع. یک بامداد برنامه انعکاس با موضوع رسانه و کتاب. دو و پنجاه و پنج دقیقه گفتم گفت با موضوع حق و ناس از منظر قرآن و همچنین تعدی به حقوق دیگران. ساعت 3 ملاقات، مروری بر زندگی و خاطرات اساتید، نخبگان و مشاهیر. ساعت 4 تاریخ معاصر، پیشینه مطبوعات و بررسی وضعیت مطبوعات در دوران پهلوی اول. چهار و 30 دقیقه روشنا، تفسیر آیات 33 تا 35 سوره مبارکه یوسف. در ساعت 5 با ویژه برنامه اذانگاهی تا طلوع سحر به استقبال اذان صبح می رویم به افق تهران. شما هم میهنان عزیز میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 با این شبکه همراه باشید. همچنان صدای ما رو روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز شنونده